رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب امروز که هفتمین روز از ماه تیر ماه 1404 هست و ماه محرم آغاز شده و ما بحثی رو در روزهای شنبه اینجا داشتیم در این ساعت پیرامون علم غیب که تقریبا شاید دو جلسه مجبور شدیم که راجع به مسائل روز صحبت کنیم و امروز باید که ادامه بحثمون رو بگیریم. در این جلسه تصمیم بر این گرفتیم که برای بستن بحث علم غیب اول یک مروری بر کلیات این بحث داشته باشیم و بعد وارد مسائل حاشیه این بحث بشیم که بسیار حائز اهمیت هست و به عنوان سوالاتی مطرح هست در علم غیب که اینها رو ممکنه که تا کنون کسی پاسخ هم نداده باشه، یعنی کسی نپرسیده باشه، کسی هم پاسخ نداده باشه چون نپرسیدن. ممکنه از پرسیده باشن بعضی پاسخ داده باشن، پاسخش هم ممکنه اشتباه بوده باشه. این امر دو سه جلسه طول میکشه برای بحث علم غیب که این بحث به طور کامل بسته بشه. یعنی الان ما یک مرور کلی داریم، چند تا سوالهای حاشیه‌ای رو پاسخ میدیم و بعد انشالله در جلسه آینده چون شنبه دیگه شب عاشورا میشه در هفته آینده، ما اونجا طبق سنوات قبل بحثی رو داریم پیرامون تحلیلی بر تاریخ عاشورا که همه ساله این بحث رو داریم و داریم دنبال میکنیم. جلسه بعدش انشاءالله اگر زنده بودیم در خدمت دوستان هستیم با ادامه پرسش های حاشیه بحث علم غیب. اما تا الان اون چه که در مورد علم غیب گفته شد اینها رو گفتیم که تعریف علم رو کردیم به صورت کلی که اینها در این سیدی هایی که از مجلس فیلم برداری شده و صدا برداری شده موجود هست و دوستان میتونن که تو سایت مؤسسه مراجعه بکنن، بحثا رو استماع بکنن. تعریف علم رو انجام دادیم، گفتیم به چه چیزی علم غیب میگن. بعد علم رو بر چهار دسته تقسیم کردیم که این خود خیلی مهم بود و گفتیم که یکی خود علم خداونده که علم خداوند باز هم داریم تأکید میکنیم چون بعضی وقتا دوستان میان مطالبی رو میگویند که اینها صحیح نیست همچنان که ما درون این بحث هستیم هنوز و اون اینه که تصور میکنن خداوند علم خودش رو به کسی میده. اینو تأکید داریم میکنیم که علم خداوند منحصر به خداونده و علم خداوند به کسی داده نمیشه چون علم خداوند جزئی از ذات خداونده و ذات انفکاک پذیر نیست، از ذات چیزی به قول عوامانه کنده نمیشه. پس این که ما میگیم پیامبران و یا ائمه علم الهی دارند، یعنی خداوند علمی رو برای اینها خلق کرده، دانشی رو خلق کرده در اختیار اینها گذاشته، نه اینکه از علمی که منحصر به خودشه به پیامبران یا ائمه بده. این غلطه چون علم جزء ذات خدای تعالیست. بعد گفتیم قسمت دوم علم پیامبران هست، توضیح دادیم. سوم گفتیم علم امامان و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین هست و چهارم هم گفتیم علم مردمان عادی. اینا هر کدوم یه دانشیه که با همدیگه فرق میکنه، همه هم توضیح دادیم. گفتیم که اینا با همدیگه تفاوت داره. سوال شد که آیا همه مردم علم غیب دارن؟ گفتیم خیر. حالا در یه بحثی اونجا از سوالهای حاشیه میگیم که چرا مردم نباید علم غیب داشته باشن. این خیلی مهمه. اونجا سر جاش بحث میکنیم، بهتون خواهیم گفت. گفتیم خیر، همه مردم علم غیب ندارن، فقط رسولان. و این جمله رو که اگر کسی ننوشته الان یادداشت بکنه و داشته باشه، فقط رسولان حسب آیه قرآن کریم و هر کس که خداوند بخواهد و به هر مقدار که بخواهد از علم غیب اینها بهره مند هستن. یعنی هر کی که خدا بخواد به هر مقداری که بخواد. اینو دقت بکنید، یعنی علم، ایجاد علم غیب برای دیگران توسط خداوند متعال، اینی که مثلا به یه نفر هرچی داده به نفر بعدی هم همون قبطه، نه اینطور نیست. این به هر مقدار، به هر کسی، به هر مقدار که اراده کنه خدای تعالی این رو عطا میفرماید، اعطا میکنه. و گفتیم که علم خداوند با ماسوای خودش اصلا قابل قیاس نیست به هیچ وجه. بعد نمونه های از بیان علم، بیان غیب و برای مردم از جانب خداوند متعال، رسولان، امامان، صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین بیان کردیم. بعد به مسئله بداء پرداختیم، ارتباط بداء رو با علم غیب بیان کردیم، رفتیم تو بحث لوح محفوظ و لوح محو و اثبات، تفاوت اینها رو بیان کردیم، توضیحات رو دادیم، سوالات اینها رو هم پاسخ دادیم. نه سوالات علم غیب و سوالات این بداء و لوح محفوظ و لوح محو و اثبات رو. بعد اینو بیان کردیم که آیا رسولان و امامان در هر زمان و هر مکان همه چیز رو میدونند؟ در پاسخ گفتیم اصلا و اصولا نیازی به چنین کاری نیست که رسولان، امامان در هر زمانی و در هر مکانی همه چیز رو اصولا نیازی به این قضیه اصلا نیست. نیاز به چی هست؟ گفتیم بلکه ائمه و رسولان اون چرا که مربوط به مسائل توحیدی و اعتقادی و احکامی و اون چرا که مورد نیاز جامعه هست اینها رو پیشا پیش میدونن، یعنی خداوند در اختیارشون قرار داده برای اینکه مردم نیاز به اینا دارن. خداوند این دانش رو که پیغمبرش یا امامش بتونه خدا رو برای مردم ثابت بکنه، وجود خدا رو اثبات بکنه، بدون اینکه این دانشگاه یا مدرسه‌ای داشته باشه، مدرسه‌ای رفته باشه یا مکتبی رفته باشه، این نیاز خداوند این علم رو در اختیار پیغمبر و امام قرار داده. ما بقی علوم، یعنی علوم دیگر هم همینطور، مثل احکام بیان بپرسن آقا این نجس است، پاک است، حرام است، حلال است، واجب است، مستحب است، مکروه است، هرچ اینا رو قرار داده، در اختیار رسولان، امامان از قبل قرار داده شد. اما چیزهای دیگه که اینا مورد نیاز مردم نیست، گاهی پیغمبر یا امامی نیاز داره از اون علوم استفاده بکنه برای اینکه خودش رو به مردم معرفی بکنه. گفتیم یه همچین علومی رو همیشه و هرگاه اینجوری نیست که امام در اختیارش بخواد باشه بخواد استفاده بکنه، نه، هر وقت بهش نیاز داشته باشد، هرگاه بهش نیاز داشته باشد، خداوند آنگاه آن دانش را در اختیار او چیکار میکنه؟ قرار میده. نیاز نیست که همیشه، چون علوم اینه که مردم دائما باهاش سر و کار داشته باشه. و چون رضایت رسولان و امامان، صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین، هر کسی هم که مثل اینا باشه، در رضایت پروردگار متعال حل هست، یعنی ادغام شده، یعنی راضیتن مرضیه هستن. راضیتن مرضیه یعنی اونا از خدا راضین، خدا هم از اینها راضیه، یعنی یک تساوی بین این دو هست، بین خالق و مخلوق، بین خدای تعالی و این افراد. ولذا چون این تساوی و این معادله مستقیم بین این دو برقرار هست، اینها خودشون میدونن که اصلا کی خدا راضیه که از اون علومی که همیشه در اختیار اینها قرار نمیگیره، بعضی وقتا که میخوان ازش استفاده کنن، اینها چون میدونن خداوند کی راضی از اون علوم استفاده کنن، همون زمان در همون زمان و همون مکان از اون علوم استفاده میکنن. این جمله ممکنه خود ثقیل باشه، خواهش میکنم دقت بکنید. چون اینها راضیتن مرضیه هستن، در همون زمان و همون مکان که میدونن خدا راضی هست، در هم موقعیت از این علوم استفاده میکنه. غیر از اونم اصلا نیازی ندارن که در اختیارشون باشه، چون اصلا نیاز مردم واقع نمیشود. پس هرگاه این بزرگواران اراده کنن یه چیزی رو بدونن، خواهند دانست. به عبارت دیگر این میشه مجموعه غیب در اختیار اینها هست، نه اینکه دائما. این رو شما باید من پاسخ بدید. من تکرار میکنم جمله رو، مجموعه غیب در اختیار رسولان و امامان صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین هست، مجموعه غیب، نه اینکه هر روز و هر ساعت از این مجموعه اینها چیکار کنن استفاده کنن، بلکه هرگاه که بخوان به اون طریقی که خداوند به پیغمبرش و سپس پیغمبر خاتم که باید به امامان میآموخته، به پیغمبر خاتم آموخته و پیغمبر خاتم به ائمه آموخته، سپس از همون طریق اینها هر زمانی که بخواهند به اون غیب دسترسی پیدا میکنند. پس اینو دقت بکنید، مجموعه در اختیار ایناست، هر زمان که بخواهند و اراده کنند استفاده میکنند. یک زمانهایی اراده نمیکنند و لزومی نیست که ازش استفاده کنند و ازش استفاده نمیکنند از این مجموعه. این مثالش هم قبلا زدیم، خیلی هم ساده است. گفتیم مثل این میمونه که مثلا بلا قیاس بلا تشبیه یخچال پری رو در نظر بگیر، انواع میوه‌جات توش باشه. این لزومن این نیست که شما بری در یخچال رو باز کنی از همه میوه ها چیکار کنی استفاده بکنی، در اختیارت هست. ولی هر زمانی شما یه روز میری از شلیلش استفاده میکنی، یه روز از زردالو استفاده میکنی، یه روز هندوانه، یه ساعتی از خربوزه استفاده میکنی، نیازی نیست که همه میوه ها رو هر ساعت بری ازش استفاده بکنی. اینم مثالش که تو ذهنتون باشه. و باز گفتیم در بحث علم غیب که منظور از و عنده علم الکتاب شخص پیغمبر خاتم فقط هستن و امامان دوازدهگانه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و سلام الله علیهم اجمعین. و گفتیم که یه دانشی هم هست که هیچ پیغمبری و هیچ امامی به اون دسترسی ندارند و اون دانش فقط و فقط در انحصار خدای تعالی است، اون دانشی که خدا نخواسته که هیچکی ازش مطلع بشه، اون دانش خدای تعالی است، اون علم الهی است، منحصر هم به خود خدای تعالی است، هیچکی هم ازش اطلاعی نداره، حتی پیغمبر خاتم، حتی ائمه از اون دانش اطلاعی نداره. مثل این که مثال زدیم، مثل این که روز قیامت چه روزیه، حتی به پیغمبر خاتم همین مطلب رو بیان نکرد، قرآن هم همین بیان رو داره، به ائمه هم همینطور. و گفتیم که علوم گذشته، حال و آینده از چه طریقی به پیامبر و سپس به ائمه رسیده؟ گفتیم از طریق جبرئیل به پیغمبر، از طریق پیغمبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از طریق اون حضرت به همه 11 امام دیگر این علوم به یکایکشون منتقل شد. حالا چند تا سوال که اگر پاسخ ندادیم، اگرم داده باشیم، حالا عبارتاش چون فرق میکنه، خواهش میکنم خوب دقت کنید. برای 15 روز دیگر که انشالله هممون یاری خدا زنده باشیم، خدا بخواد اینجا جمع بشیم، بتونیم ادامه این بحث رو بگیریم. من این سوالا رو یک به یک مطرح میکنم و سپس صحبت میکنم روش. شما دقت بفرمایید که بعدن دیگه اینها تکرار نمیشه. محبت کنین، انشالله خداوند همه رزمندگان اسلام رو یاری بفرماید بر علیه یک دشمن بشریت، دشمنان امیرالمومنین، بر علیه دشمن شیعه که اسرائیل خبیث و اعوان و انصارش باشه. انشالله همین روزها باشه، در همین ایام محرم، که خبر شکست شدن کمر اسرائیل به گوش همه برسه انشالله، و این دشمن جانی و سرکش و شرور سر جای خودش بنشینه و ریشش کنده بشه انشالله. همه بشریت یه نفس راحتی بکشن، یه صلوات بلند بفرستن. سوال اول این هستش که خب قبلا هم اینو تا حدودی پاسخ دادیم، ولی از بس در سایت ها، فضاهای مجازی و متاسفانه در تلویزیون اخیراً که من میبینم فیلمی تلویزیون داره پخش میکنه، خیلی هم زحمت کشیدن که خب این فیلم ها رو تلویزیون بعض وقتا میذاره، خوبم هست، همه باید نگاه کنیم، که کاش همه مردم این فیلم ها رو از یه بعدی نگاه کنن که بدونن دشمن عزیزان دست از سر ما بر نخواهد داشت. تا شیعه هست دشمن داره، تا شیعه هست، تا زمان ظهور، یه روز تا زمان ظهور خیال نکنین دشمنان شیعه دست از سر شیعه بر میدارن. هدف هم الان دیگه کاملا اگه برای بعضی مشخص نشده، برای بعضی دیگه مشخص شده، هدف برکندن ریشه شیعه از تو خاک، اصلا هدف اینه دیگه. چند روز پیش من همه اینا رصد میکنم، اخبارو میشنم یا یه صد وقت میذارم میخوام، این اخبار دیدم که همین حرف مطلب قشنگ اومده رو، یعنی خود اسرائیل خبیث اعلام کرده که ما اصلا هدفمون هسته‌ای و فلانی نیست، هدفمون تجزیه ایران، این شیعه رو ما اینجا باید اینها رو درشون بیاریم از زیر زمین، اینها ریشه‌شون قوی نشه و اینها، مثلا به قول خودشون گفتن کلک اینا رو بکن. دقت بکنید حالا دوستانم یه خود تشریف بیارن جلوتر، عزیزانم که اونجا هستن میخوان بیان بشینن، چه بیان بشینن، یه صلوات دیگه ای بفرستید. تو این فیلمایی که تلویزیون زیر یه فیلم شبها گذاشته تلویزیون به نام ناریا، خب فیلمه دیگه، حالا به هر حال یه ویژگی هایی باید داشته باشه که نمیتونه آدم بگه که آقا مثلا اینجاشو ببرین اونجاشو نبرین اینجاشو شو، یه مزایایی داره معایبی داره. و یکی از چیزایی که خب من متاسفانه حالا نمیدونم آخرش چگونه بخوان اینا تصمیم بگیرن، مسئله برقراری ارتباط با اجنه و شیاطین هست. من نمیدونم حالا چه کسی بر اساس چه مطالعاتی این کار رو انجام داده و چه مستنداتی داره، چه دلایلی داره. من خیلی مایلم اینهایی که میان تو فضای مجازی سخنرانی میکنن، حتی به اسم آیت الله، حجت الاسلام، به اسم دکتر، یه روز با کت و شلوار، یه روز با لباس روحانیت، هر دورم میان یخ صحبت میکنن، هی دم از این حرفا میزنن. واقعا اگه آدم مستنداتی داره خب رو کنه، ما هم استفاده بکنیم، بدون اینکه ما مستندی داشته باشیم صحبت بکنیم که خب این ارزش علمی چی نداره. خب منم میتونم بیام صحبت کنم، بگم الان من 4 تا جن رو کردم تو این جیبم، 2 تا جنم تو این جیبم هست، خودم هم از اجنه هستم، اینجا دارم شما یه صد دیگه حلول میکنم در روح ایشون مثلا. این حرفایی که خب زدنش که کاری نداره که، اما اینو ما بتوانیم اگر یه چیزی میخوام بگیم مستند صحبت بکنیم. حالا من این سوال مطرح میکنم، توضیحات پیرامون این سوال میدم. سوال اینه، سوالاتی که حاشیه بحث علم غیبه. سوال اول اینه که فرق بین علم غیب داشتن و پیشگویی کردن در چیست؟ فرق بین علم غیب و پیشگویی کردن در چی؟ آیا مرتضان هندی و پیشگویان در جهان امروز نیز دارای علم غیب هستند؟ شما یه نفر تو اندونزی، مالزی، هندوستان که فراوون، توی آمریکا، فیلمایی که حتی میام میسازن توی هالیوود میسازن، کشورهای دیگر. اینا هر روز شامینه که میاد تو فضای مجازی هم چی میکنه؟ آقا این زد و خورد ایران و اسرائیل رو فلانی سال 2000 و مثلا 24 پیشگویی کرده بود. بعد ایشون رو بعد میان راجع به این صحبت میکنن، میگن آقا این پیشگویی کرده، مثلا گفته بوده زد و خورد میشه. این چیه جریانش؟ ببینید اینجا من یک مطلبی برای شما میگم که چون ما هم باید مستند صحبت بکنیم. من برای شما عرض میکنم که اینجا ما دو گروه داریم. اینو خوب دقت کنید برای همیشه یاد بگیرید. دو گروه پیشگو داریم. یه گروه مرتازان هندی هستن که اینا پیشگویی میکنن، یا از گذشته یک کسی خبر میدن یا از حالش در آینده خبر میدن در یک کادر محدود. اینو قبلا ما مفصل صحبت کردیم، نمونه هاش هم براتون ذکر کردیم، انجام الان به طور مختصر عرض میکنیم. چگونه مرتاز این کار انجام میده؟ مرتازا رو قاطی پیشگوهای دیگر نکنید، دقت بکنید. اینا داستانشون اصلا فرق میکنه. تو هندوستان مرتازها در این دنیا میان به نفس خودشون سختی میدهن، زجر میدهن، میان نفس رو شروع میکنن در نه جهت صحیح، در جهت غلط تربیت کردن. شما به نفست زجر بده، هر روز روزه بگیر مثلا، میگی ما این کار صحیح هم شاید نباشه، بیا روزهای مستحبی بگیر، قرار بذار مثلا، دارم میگم مثلا 30 روز 40 روز 50 روز مثلا شما اصلا گناه نکن، برو یه درجه بالاتر مکروه هم انجام نده، برو یه درجه بالاتر مستحبات انجام بده همه رو. مثلا قطع و یقین این کار برای شما تأثیراتی داره که این تأثیراتش شما به عینه خواهید دید، همشو نه، چون مسلمان مؤمن هستی، همشو نه، بلکه 10 تا 20% از اونچه که خداوند بهت باید اونچه که باید بده 10 تا 20% بهت میدهد، 80% حدوداً برای عالم دیگری به نام برزخ و قیامت نگه میداره. بنای خداوند برای مؤمنین اینجوری. بالعکس کسی دین ندارد، مثل مرتاز هندی، اعتقادی نداره، دینم نداره، مسلمان مؤمن و فلان، اینا اصلا نیست، به قرآنی کتابی هیچ اعتقاد نداره، این میاد نفسش رو شروع میکنه در یه جهت غلط تربیت کردن، به نفسش زجر میده، به جسمش زجر میده، با کمترین آب و غذا در روز میسازه، بسیار کم صحبت میکنه و کارهای دیگر. این یه مزدی میخواد در این دنیا. خداوند مزد این آدم رو در این دنیا این قرار میده که این بتوانه در یه کادر محدودی یک سری پیشگویی هایی داشته باشه و از احوال دیگران اطلاع پیدا کنه. آیا جبرئیل بر اون نازل میشه؟ خیر. الهام بر اون میشه؟ نه. چه کسی این کار انجام میده؟ خداوند به شیاطین در همین محدوده به اینها اذن میده، چون باید شیاطین هم اذن از خداوند داشته باشن، وگرنه نمیتونن کاری انجام بدن. اذن به اینها میده، در همون محدوده به اینها اطلاعاتی رو برسونه. به چه کسی اطلاعات برسونه؟ دقت کنید، به کسی که آمده نفس خودش رو زجر داده، دارای یک نیروی شده، یک انرژی شده. حالا این نیروش یه وقت در جهت پیشگوییه، یه وقت در جهت این هست که شما رو مثلا دستش رو اینجوری اینجوری کنه، مثال میگم، مثلا شما رو مثلا خوابت کنه، مثلا بگه آقا یه ساعت خواب باشی، مثال داری میزنی، در جهات مختلف. یک مزدی باید بگیره، خداوند در یک کادری به این یه مزدی میده، خیلی محدود، نتیجه عمل کردش و مزدش رو همینجا کامل بهش میده، 100%. نه مثل اون قبلی که 20 بده 80ش رو براش نگه بداره. نه، این چون دینی نداره. این مال مرتضی. عده دیگری داریم اینها دارای یک هوش بالایی هستن، دارای استعداد خوبی در یک زمینه‌هایی هستن. ما توی فارسی یه وقت به یک کسی میگیم طرف حس ششم داره، یعنی قدرت تفکر و تخیلش، نه قدرت تخیل که ما میگیم توهم زده ها، اونو که با مواد میزنن که موادش هم شما میدونین کجا میپوشن، اینا مواد خوب و بد و اینا رو هم همه رو الحمدلله خودتون تشخیص میدید. اون میگیم توهم میزنه، اون نه، میگیم قدرت تخیل در مسیر، در یه مسیر، حالا نگیم مسیر درست، یه مسیری که یعنی بتونه بهش منفعت برسونه، نه اون توهم زده که معتاد شده، نه مسیری که بتونه بهش بهره‌مندی و منفعت برسونه. قدرت تخیل بالایی داره، قدرت تفکر بالایی داره، هوش خوبی داره، استعدادی تو این زمینه داره. این آدم میره علم نجوم میخونه، علم هیئت میخونه. دقت داشته باشید که علم هیئت و کهکشان شناسی و علم نجوم اینا نمیاد به ما پیشگویی بیاموزه، اینو دقت بکنید. بعضی اینا اشتباه گرفتن. اینها میشه همه ابزارهایی که طرف میره این علوم رو میخونه، از این علوم، از دانشهای دیگری که تو این زمینه است، مثلا من نمیدونم هیپنوتیزم چجوریه، نه مثلا تردستی چجوریه، شعبده بازی چجوریه، نه اینها رو میره همه رو میخونه، از مجموعه عوامل با اون تخیلات خودش و هوش و فراستی که دارد استفاده میکنه. استفاده میکنه مثلا چی میشه؟ اینم میاد میگه که آقا مثلا من میتونم یک کسی رو اینجا مثلا الان با دستم اینجوری کنم، هیپنوتیزمش کنم، مثلا اینو خوابش بکنم. ببیند من میتونم مثلا یک کسی رو انرژی درمانی بکنم. ببیند داره. اینها تا چه حدیه؟ اینا هم حدش مثلا حد از نظر حدی مثلا اون مرتضی است، یعنی یک کادر مشخصی دارن، از اون کادر پاشون رو نمیتونن فراتر بگذارن. دقت بکنید، اینا هم یاد این کار انجام میده. حالا تو این زمینه یکی از این خروجی های کار اینها، چه مرتضی ها چه اینها، که مرتضی ها قوی ترن تو این زمینه، خروجی های کارشون یه وقت پیشگوییه. اما اینجا یک پیشگوییشون یک تفاوتی با علم غیب داره، تفاوت چند تا تفاوت داره، یکی از تفاوتاش اینه. دقت بکنید، شما اگر معصومی از غیب به شما خبر بدهد، امکان نداره اشتباه از آب در بیاد. امکان نداره از غیب خبر بده، امکان نداره اشتباه از آب در بیاد. 100% درست. اما اگر پیشگویی بر این مبانی، نه این پیشگویی که حالا هستم مثلا نشسته اونجا یا تو فضای مجازی یه پولی به یه عده میده، یه تیمی داره، یه پولی به یه عده میده، میرن بزرگش میکنن که مردم بهش چیکار کنن، مراجعه کنن و مثلا پولا رو بگیرن. همینا که روزا پلیس فتاست، الان پلیسای آگاهی چند قسمت شدن، دارن یه دستشون فقط دارن اینا رو میگیرن، رمالا و شیادا و دانویسا و اونا که هیچ. اینی که واقعا رفته دنبال این دانش‌های مختلف و اینها رو کسب کرد، این پیشگویی میکنه. این پیشگویی دو حالت داره، ولی علم غیب اگر عالم به علم غیبی پیشگویی کرد، یک حالت بیشتر نداره. عالم به علم غیب پیشگویی میکنه، یک حالت داره، اون حالتش فقط اینه که انجام میشود، یعنی دومی دیگه نداره، یک حالت، یک خروجی داره. اما پیشگوی دیگه بر این مبانی که رفته یه دانش‌هایی رو در اختیار خودش گرفته، دو حالت داره، یا این پیشگوییش درست از آب در میاد، یا درست از آب چی؟ در نمیاد. ولی زیاد شما اینایی که میگن آقا فلان کس، حالا ما اسم نمیاریم، مثلا تو کشور خارجی، مثلا آمریکای کشورهای دیگه، آقا اومده پیشگویی کرده مثلا فلان، شما بریم مجموعه پیشگویی‌هاشو در بیاریم، ببینین که چند تا پیشگویی کرده، چند تاش درست در اومد، چند تاش هم غلط در اومد. اما تو اون فضای مجازی برای اینکه فالوورش به قول امروزی ها زیاد بشه، چون همین هم شده یه کاسبی تو این فضای مجازی دیگه، که مراجعه کننده چه امروز دیگه مکانیک ها اومدن میگن بیایید بگویم چجوری پنچرگیری کنیم، به این سایت ما مراجعه کنیم. مثلا چرا؟ من که حالا اینا میگن یه کاسبی هم اینجوری درست شد. اون برای اینکه مسیر کاسبیش باز باشه و بیشتر در بیاره، اون میاد به شما فقط اون پیشگویی که بین مثلا 15 تا پیشگویی یه دونهش دو تاش درست در اومده مثلا، اونم با تازه مبتنی بر این رصدها و با اون هوشی که داشته و رفته دنبال این کارا و به قول ما حس ششمی که داشته، بقیه‌اش که نمیام بگن به شما که. ولی عالم به غیب یه حرف میزنه همو حرفش 100 درصد درست حساب داره، اگر از غیب بخواد خبر بده یه حرف میزنه حرفش درست داره. در مورد پیشگویی این جمله را ما قبلا گفتیم، حالا داریم تکرار میکنیم، شما میتونی پیشگویی کنی. اتفاقا من حالا چیز ندارم، اگه یه منشی خوب داشته باشم، چون حقوقی نمیتونم بهش بدم، خودم حقوقم هم انزه بخور نمیر هست که به قول من رو بازنشستگی به ما میدن، فقط به نون و اشکنه و فلان اینا میرسه. اگه کسی مجانی بیاد منشی ما بشه، من بهش یه چیزایی میگم، واقعا میگم انقدر کانالمون صدا میکنه که نب، انقدر من پیشگویی میکنم براتون، از 10 تا یه وقت میبینی 4 تا 5 تاش درستن. کاری نداره، شما میتونی پیشگویی کنی. اول برو مطالعه کن، همه اخبار رو بخون. من قبل از اینکه جنگ ایران و اسرائیل در بگیره، اونایی که نزدیکای من بودن، من گفتم چند روز دیگه جنگ میشه، بدون و برو برگرد عروچی ارو اخبار مطالعه کن بخون. آقا شما فلانی داره میگه ما داریم فلان میکنیم، هواپیماش هم وشته گشته، یه بره دیگه پیداش نیست، این برم داره اسرائیل میره، با این داره فلان میکنه، اون داره. خب وقتی اینها رو کنار هم بذاری، خب شما آدم عاقلی هستی، بالغی هستی، شما میگی که چی؟ میگه آقا یه خبری میخواد چی بشه، شما پیشگویی کن. پیشگویی که کاری نداره که، فوقش هم مثل اینکه آخرت پیشگویی غلط در اومد، کسی که سرتو از بدن جدا نمیکنه که پیشگویی غلط در اومده دیگه. اما اون موقع که درست در اومد روش تبلیغات کن که شاید یه پولی مولی گیرت بیاد ان شاء الله به امید خدا. اینو شما میتونی انجام بدی. پیشگویی کردن آنچنان کار سختی هم نیست، اگه آدم یه مقدار مطالعه کنه، عواملی رو، ابزارهایی رو کنار هم قرار بدهد، پیشگویی کردن کار ساده‌ای. اما نمیشه عالم غیب باشه، چون پیشگویی با غیب گفتیم، با غیب گفتن فرقش اینه که غیب یه خروجی بیشتر نداره و اون همونیه که اطلاع داده، همون درست عذاب دهنده یا منفیش یا مثبتش. اما در مورد پیشگویی دو حالت داره، ممکن است درست در بیاید، ممکن است درست در نیاید. در مورد مرتازها این کار قوی تره، یعنی اونا به خاطر اون نفسی که تحت یک شکنجه این نفس رو قرار دادن، دارن به نفس فشار میارن. نفس وقتی که تحت یک فشاری قرار بگیره، نیاد خودش رو پرورش بده، چاق بکنه خودشو، چالاک بکنه، حالا به قول معروف خودشو چابک بکنه، یعنی خوش بگذرونه نفس، اگه جلو خوشگذرونی نفس گرفته بشه، روح چه در جهت مثبت، اگه طرف مسلمان مؤمن باشه، اگه بیدین باشه، در جهت منفی روح آزاد میشه، مثل یه انرژی که آزاد میشه، روح آزاد میشه. آزاد که شد، همون کاری که مرتازها انجام میدن، من برای شما هم گفتم تو بحثای گذشته، انجام میگیره. و اگه اونها اتفاقا پیشگویی بکنن، پیشگوییشون تقریبا 99% درسته، ولی پیشگوهای دیگه نه، این کار نمیتونن بکنن، چون هم دارن خوش میگذرونن با نفسشون، هم دارن پیشگویی میکنن. این شدنی نیست. خب این مطلب هم عرض کردیم که پس فرق مرتازها با پیشگوها به چه صورته، که اینو توضیح دادیم خدمتتون. سوال بعدی رو مطرح بکنم من اینجا، فقط قبل از اینکه سوال بعدی حالا من برم، یه مطلب دیگه ای هم من بگم، بیایید همه با هم برای شفای همه مجروحون و مجروحین و مصدومین که تو بیمارستان ها هستن یا منازل بستری هستن. یکیشون هم از معلمین خود شعبه سلمان فارسی هست، در بستر بیمونن عزیزان دیگه که هستن، انشالله با این نیت که همشون شفای عاجل پیدا کنن، یک صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
اینجا یه مسئله ای هم میگم که حالا مرتبط با علم غیب، بحث علم غیب و این سوالات نباشه، اما چون میبینم میگم در قالب آیت الله، حجت الاسلام، دکتر، استاد، فلان اینها رو میارن میذارن تو این فضاهای مجازی، یه بحثی رو امروز دارن مطرح میکنن که این مستند به هیچ سند علمی و شرعی نیست. و اون بحث اینه، اینها میان میگن که آقا حالا وقت خواستید من خودم میتونم این سخنانیشون رو در اختیارتون قرار بدم، ولی حالا ما نمیخوام اصلا اینو پخش بشه. حالا چرا اینها اینا رو میگن؟ من به نظر من نمیرن مطالعه کنن، حالا مطالعه ندارن و میخوان که به نظر من میخوان معروف بشن، مشهور بشن و یه مثلا چی میگن حالا بهش، یه جمعی رو دور خودشون چیکار کنن، جمع آمده طرف به عنوان آیت الله حجت الاسلام استاد دکتر آمده اینو مطرح کنه که آقا نیر اسرائیل که لعنت خداوند بر اینها باد و بر اون صهیونیست خبیث باد انشاءالله، میگه که اسرائیل اومده از نیروهای اجنه بر علیه ما داره استفاده میکنه. یک ادعاست، شما میتونی ثابتش کنی؟ بسم الله. در قرآن کریم ما یه سوره داریم به نام جن، خود اجنه دارن با خدا یا با پیغمبر دارن صحبت میکنن. اول آیه هم اینجوری شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. بعد شروع میشه میگه که پیغمبر وحی شده به این اجنه فلان فلان، میاد جلو داستانو بیان میکنه، میگه آقا اجنه کلا دو گروه هست، یه گروه مسلمان مؤمنن که تو خود همون آیات اول دوم سوره جن داره مطرح میکنه، یه گروه هم کفار جنن. و اینی که من تحقیق کردم، علمای دیدم دیگم داره همینو میگن، تو جننا شیعه و سنی هم نداره، یا مسلمونن یا کافرن. مسلموناشون مؤمن شیعن، کفارشون هم دین اصلا ندارن و السلام. توشون دیگه من ندیدم سنی و شیعه تو اینا داشته باشه. این گروه چه؟ اینجا یه وقت ما راجع به اینا صحبت کردیم، چون الان خیلی بازار داغی میکنن اینها رو دارن میگن، دقت بکنید از خودمون چیزی در نیاد. آقا اجنه میاد در اختیار اسرائیل قرار بگیره، اسرائیل اجنه رو در اختیار قرار بگیره و گفته که ما نیروهای ماورایی، و تو این فیلمی که تلویزیون داره پخش میکنه نمیگه حالا اجنه، میگه غیر ارگانیک، نیروهای غیر ارگانیک داره استفاده میشه. خیر، اسرائیل داره میگه، اسرائیل غلط کرده، به گور باباش خندید. واقعا حرف شرعی و علمی نیست. اصلا جن میاد در اختیار انس قرار بگیره؟ اگر اینجوری بود که جن بیاد به این مفتیها، چون جن شما میدونید شیطان از جن بود، اصلا دعوایی با خدا نداشت که. شیطان هیچگاه از عبادت خدا سر باز نزد، نگفت من عبادت تو را نمی کنم، گفت من به کی سجده نمی کنم؟ به آدم، برای اینکه انس بود، با خدا دعوا نداشت ابلیس. بعدش هم گفت تو منو از این کار بذار کنار، اما نخوا من یه عبادتی برات می کنم که ملائکه همچین عبادتی برات نکرده باشه. بهش هم خطاب رسید که نه، ما میخوام ببینیم کی حرف میشنوه، ما خواستم با عبادت احتیاج ندارم، من چطور عبادتی احتیاج دارم؟ من جزء صفات ذاتیم نیاز و احتیاجی بله نیست. پس بنابراین خود ابلیس که رئیس همه این شیاطین بود، خود ابلیس اصلا با خدا دعوایی نداشت، دعواش سر آدمیزاد بود. گفت برای چی زیر سجده نمی کنی با آدم؟ گفت من از او برترم. اینی که میگه من از اون برترم، شما به من جواب بدید، این میاد تحت اختیار انسان قرار بگیره، انسان نوکر انسان بشه، نوکر اسرائیلیا بشه؟ اگه میشه همچین چیزی آخه؟ این آیه قرآنه، دقت بکنید. پس این که ما بیایم بگیم که اسرائیلیا گفتن ما نیروهای ماورایی بر علیه ایران استفاده میکنن، یا یه عده بیان که آها اینا دارن از نیروهای ماورایی استفاده میکنن، مثلا از اجنه استفاده میکنن، اصلا اجنه در اختیار انس قرار نمیگیره. برای چی؟ برای این که جن معتقده که همواره چیه؟ برتر از انس هست. راست هم میگه، برتر از انس. آب جن رو خفه نمی کنه، آتش جن رو نمی سوزونه، دیوار و فلان اینا مانع اراده جنی، ولی آدمیزاد الان شما بلند شنگی بخور رشو شق میخوری به دیوار. اون راست میگه، برای چی بیا نوکر انس بشه؟ اما اینجا خداوند متعال برای اینکه تو سر جن بزنه، دقت بکنید اینو تو سوره بقره هم فرموده، تو سر جن بزنه، جن از اون غرورش بیاد پایین، از اون عرشی که برای خودش ایجاد شده بر اساس این خلقتی که داره عجیب و غریب بیاد پایین، تو سرش بزنه، بعضی از مواقع جن را آورده تسخیر انسانهای مؤمن 100% مثل پیامبران و ائمه کرده. اونم چه اجنه؟ اجنه مسلمان مؤمن رو آمده تسخیر، مثل حضرت سلیمان علیه السلام، همه اجنه در تسخیرش بودن. وقتی سلیمان از دنیا رفت، اینا بابایی از مردم در آوردن، یعنی انتقامی می‌خواستن از مردم بگیرن، به خاطر اینکه سلیمان تو سر ما می‌زد، ما در اختیارش بودیم. که اون داستانا بعدش میان، که هنوزم اون داستانا رو بعضی میان اشتباه متاسفانه تعریف میکنن برای این مردم. داستان سوره بقره است بخون، اونم میان اشتباه تعریف میکنن، آدم واقعا نمیده درد دلش کجا بره. یا پیغمبر خاتم یا ائمه، اینها برای اینکه خداوند تو سر جن زده باشه، جن رو در اختیار پیغمبر خاتم یا ائمه قرار داده، نه همه جا، بعضی از جاها از اینها گفته که اون چه که این پیغمبر به شما دستور میده انجام بدید. ائمه هم همینطور. یه بحث دیگه هم اینجا داره، اینو بگیم و زودی ببندیم. شما میری زیارت امام رضا، میگی یا امام الرؤوف السلام علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسی رضا یا امام الانس والجان، یعنی پیغمبر خاتم پیغمبر اجنم هست، ائمم ائمه اجنه هست، و این روایات داریم در کافی در بهار، که همین جوری که مردم انس از ائمه و پیغمبر خاتم کمک میگیرن، از اجنه هم از پیغمبر و ائمه کمک میگرفتن، مسائل خودشون رو میپرسیدن، اونها هم جواب میدن. یه مواقعی هم به اذن الله پیغمبر خاتم و ائمه از اینها در یه جاهایی استفاده میکردن، برای اینکه بهشون بفهمونن که شما زیر سلطه ما هستید به اذن الله. این تا اینجا داشته باشی. میایم سراغ اجنه شیاطین. اون کسی که مرتازه تو هندوستان میخواد یه کاری رو انجام بده، الان یه جا نشسته خودش نمیتونه انجام بده، خداوند میخواد مزد بهش بده، از اون اجنه‌ای که کافر هستن، یه وقتایی در یه کادر محدودی خداوند به اینها اجازه داده، اینها ارتباط با این شیطان برقرار میکنه، شیطان یعنی جن، همون جن شیطان، جن کافر، ارتباط برقرار میکنه، اون فقط میگه من یه کار محدودی میتونم برای تو انجام بدم. ولی جن مسلمان مؤمن برای پیغمبر خاتم هر کاری اون پیغمبر بخواد این براش انجام بده، هر کاری اون امام بخواد این براش انجام بده. اما غیر پیغمبر امام اگه مرتازه باشه، اون جن هم جن کافر باشه، میگه خود اونم به اون میگه، ارتباط برقرار میکنه، میگه آقا من در یک فضای محدود میتونم برات انجام بدم، خود مرتازه هم میدونه. ولذا مرتازه براتون قبلا مثال زدیم، هر کاری رو که ما بخوایم او چی نمیتونه انجام بده، قدرتش نداره. این دقت هم پس داشته باشید که بعضیا میان میگن آقا اسرائیل مثلا اجنه رو داخل، اصلا همچین چیزی امکان نداره. حالا چرا امکان نداره همچین چیزی؟ چرا خداوند نخواسته که اجنه در اختیار یک سری قدرت هایی باشن که اینها هر کاری میخوان انجام بدن؟ مثلا اینها بیان بمبا رو بگیرن مثلا رو فضای ایران بریزن، مثلا من میخوام ببینم شما میتونید جواب این سوال بدی، یا اینکه بیان مثلا کارهای بزرگی انجام بدن، مثلا فلان چیز از دید مردم و رهبر و اینها همه پنهان بکنن، مثلا فلان ضربه بزرگ مثلا نظامی یا اقتصادی رو بزنن. چرا خداوند این قدرت رو به اجنه نیده که حتی اون اجنه کافر که در اختیار این قدرت‌های کافر باشن بتونن این کار رو بکنن؟ جواب شما چیه واقعا در این زمینه؟ من جواب میدم به شما این مسئله رو. اگر خداوند چنین کاری رو باز میذاشت راهش بود، نظام آفرینش، نظام تکوین از نظر نظم کلن میپاچید و متلاشی میشه دیگه. هر قدرت کافری هر کاری دلش میخواست چی؟ انجام. شما میگی آقا مگه نمیگی فلان، شما آمده داری سخنرانی میکنی تو فضای مجازی، آقا اینا ها نیروهای ماورایی استفاده میکنن. اگه اسرائیل میتونست از این نیروهای ماورایی استفاده بکنه، تو الان کل کره زمین رو چیکار کرده بود؟ آقا اجنه مگه نمیدونن کجاها گنجهای حضرت سلیمان هست اینا؟ چرا اسرائیل داره سالهاست داره زیر مسجد الاقصی رو تخریب کرده، ده ها متر کنده رفته زیر زمین که به گنجهای حضرت سلیمان برسه، هنوزم نرسیده به زعم خودش. خب برو اجنه رو در تسخیر بگیری بیاره این گنجه رو بهش شکا کنه بده، چون اجنه پول به دردشون نمیخوره، گنج به دردشون نمیخوره، ولی اطلاع از همه اینا دارن. اجنه رو تسخیر کنه بگه بارو تو اقیانوس اطلس چند هزار متر عمق برو پایین، فلان الماسی که قیمتش خیلی زیاده برای ما وعده بیار بکنه. کرده این کارو تا حالا؟ اجنه تا حالا این کارو انجام داده؟ بده بگی به اینا. من نمیدونم اینا برای چی اینا رو میکنه، برای چی این سخنران میاد اینها رو عنوان میکنه به این صورت، برای چی این کارو انجام میده؟ من نمیدونم. بعدم میادم چی میکنه؟ پس چجوری اینا حریف ما شدن؟ اینها اینجور حریف ما شدن برای این که اونها نشستن از سال 1403 اسرائیل از طریق کولبرها، آذربایجان، باکو، از طریق ترکیه، از طریق کشورهای دیگه، اونهایی که ضعیف بودن، این همه ما پشت این تریبون گفتیم بنیاد مستضعفان، یه خود از این ثروت تو هم به این فلک زده ها بده، اینها مورد طمع دشمن قرار چی نگیرن. اون کولور نره یکی بهش بگه $1,000 میدم این گونی رو برای ما ببر اون تو، اونم بگیره برداره بیاره. که امروز که من نشستم بی شما دارم صحبت میکنم، یه بنده خدای اومده پیش من میگه که ما سر کوچمون دیدیم شبا 20 روز پیش شبا با تریلی میمدن توی یه خونه بار میزدن میرفتن. ما میگفتیم چه تولیدیه کارش گرفته؟ گفت چند روزیش بچه های اطلاعات میمدن گردن پر پهباد بوده، با تریلی داشتن میبردن. بعد دیروز اسرائیل اعلام کرده از سال 1403 ما داشتیم این کارو میکردیم، همون کاری که 18 ماه برای اوکراینیا کردن که تونستن. دیدین چیکار کردن برای اوکراینیا که بر علیه روسی انجام دادن؟ همون کارو با پیجرها تو لبنان 2 سال میگفت، نه 2 سال هم بیشتر، میگفت 4 سال چقدر زحمت کشتیم رفتیم سازنده این همین موبایل ها رو دیدیم فلان کردیم. بابا دشمن میگه چرا دشمن موفقه؟ دشمن داره کار میکنه، دشمن متفکره، دشمن دانشمند هستهشو نذاشته توی آپارتمان 60 متری زندگی بکنه بعدم بیان با یه موشک بزنن هر کی تو اون آپارتمان 7 نفر در جا شهید شدن. دیروز به من پیروز به من گفته اون بنده خدا برو به این دوستان بگو دعا کنن هنو یه دونه جنازه های ما پیدا نشد توی آپارتمان 60 متری. اینا تو مترو هم اگه رفته بودن زنده مونده بودن، لااقل اینا میبردینشون تو مترو اون زیر زمین ببرنشون. افرادی که این همه سرداران عزیزی که ما دست داریم، خب ما قدردان نیستیم، ما متاسفانه تشییع کنندگان خوبی هستیم ولی قدردان اینا نیستیم. ما دیگه سردار باقری پیدا نمی‌کنیم که خدا پدرت بیامرزه. ما یه هفته اومدیم یه فرمانده رو فرماندهی معظم کل قوا گذاشتن به عنوان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، اون قبلیه شهید شده، یه هفته نکشید اینا زدن شهیدش کردن. خب این یعنی چی؟ این نشون میده ما تفکر لازم تو این زمینه نه، ما تو این زمینه برنامه ریزی نداریم. این به اجنه کاری نداره که، این به نیروی ماورایی کاری نداره. نیروی ماورایی که خدا میخواست بذاره دستشو باز بذاره که عالم الان اصلا شماها زنده نبودین اینجا، همه میرفتن اجنه شیاطین رو به کار میگفتن، آمریکا، انگلیس، اسرائیل پوست از سر هممون قلفتی میکندن. مگه از طرف دیگه هم یه مسئله است، اگه بنا بود نیروهای ماورایی باشه ما میتونستیم علمای ما، بزرگان ما، بالاخره امام زمان که هست که میتونست که از اجنه مسلمان استفاده کنه بر علیه اینها. اون وقت جنگ میشد، جنگ اجنه با هم دیگه. ما میشستیم فیلمشو نگاه میکردیم راحت، تخمم میشکوندیم. این که شدنی این حرف ها، من نمیدونم حرفهای کودکانه و بچگانه رو زدن بدون مستندسازی، بدون اینکه سند عقلی و شرعی داشته باشه. هیچ وقت این نیروهای ماورایی هیچ وقت اینجوری نخواهند بود به هیچ عنوان. دقت بکنید، وگرنه نظام آفرینش متلاشی میشه. چون شما جن کافر داری، جن مسلمان هم داری. خب بالاخره اینا در یه تقابلی چیکار میکنن؟ قرار میگیرن دیگه. بالاخره یه امام زمانی هم هستی که شما اعتقاد دارید قدرت اون حضرت بیشتره، قدرت اسرائیل و آمریکا و انگلیس و اینا. بحث سر اینه که دشمن ما باهوشه، متفکره. دقت بکنید، خود آمریکایی‌ها و انگلیس و اروپایی‌ها موندن. اگه این نتانیاهو خبیث که به حق امیرالمومنین خدا همین روزا سقطش بکنه این آدم رو و اعوان انصارش، این انقدر متفکر و باهوش، اینا خودشون موندن که اگر این کنار بره کیو بیارن جای این بگذارن که کار اینو بتونه انجام بده، یعنی جنایات اینو مثل آب خوردن بتونه انجام بده. و اون اتاق فکری که اینها دارن و ما نداریم. ما دانشمند هسته ایمون، شما دیدین و از اینجاست، یک سال خورده ای انقدر 10,000 تا 4-5 روز پیش 10,000 تا ریز پرنده فقط گرفتن. 10,000 تا ریز پرنده خیلی ها، یعنی کوادکوپتر. چقدر پهباد تریلی تریلی گرفتن. بچه های دیگه اومده ما خبر دادن که آقا راننده های کامیون اسرائیلی از طریق باکو اومده بوده تو، نشسته پشت کامیون ها رانندگی میکرده. اسرائیلی بودن اینا رو گرفتن بچه ها. حالا وعده ها اینا رو همه رو به شما نشون میدن. اینها دشمن با برنامه اومده جلو. ما هم اگه بخوایم با دشمن بجنگیم و پیروزش ما با برنامه باشیم. قدر دانشمندا هسته ایمونو بدونیم، قدر سردارانمونو بدونیم، بیایم اون خلأهایی که از نظر اقتصادی داریم و میتونیم اینها رو جبران بکنیم جبران کنیم و جلوشو بگیریم. یه مقدار در رفاه مردم کوشش بکنیم، در آسایش مردم کوشش بکنیم. او داره این کارا رو انجام میده. تمام این 40 سال که انقلاب شده او مشغول ساختن پناهگاه زیر زمین بوده با همه امکاناتش. ما اینجا تو این 40 سال فقط داشتیم فکر این میکردیم که امسال چند درصد جنس ها رو گرون بکنیم. خب معلومه ما موفق نمیشیم توی زمینه‌هایی. ما ای و خودمونی به اجنه کاری نداره که، مگه اینکه اجنه خودمون باشه. والا این به اجنه کاری نداره. این به این کار داره که مسئولی که نشسته اونجا به جای اینکه بیاد دکور اتاقشو میلیون ها میلیون بده دکور اتاقشو عوض بکنه، یا روزها قضاشون رو ایه اینا نماینده مجلس پریروز همون حرفی که من به شما میزنم باور نمیکنید، نماینده مجلس داد زد پشت تریبون گفت میخواین افشا کنم که کدومتون از وزارتخونه دارین، از کدوم برندهای غذایی زور نهاراتون رو میگیرین میریم میذاریم اونجا میخوریم، هر نفر 1,000,000 تومان نهار. خب نکنین این کار رو. او دشمن داره کار میکنه، شما هم کار کنین. بابا لاغه قدر مردم اگه خدای نکرد ندونستین، قدر دانشمندهای هسته‌ای رو بدونین، قدر سردار باقری ها رو میدونستید. نباید سردار ما توی خونه توی آپارتمان بین همه خلایق معلوم اینا کی هستن تو مجتمع دارن زندگی میکنن شما اونجا جاش بدی، بعدم میگه آقا اومدن زدن شهید. خب معلومه این تو اتفاق میفته، برای اینکه ما حفاظت درستی از اینها نداشتیم. اینها مطالب و مسائلی است که به اجنه هیچ ارتباطی نداره، نه به خود ما ارتباط، به تفکر ما، به برنامه ریزی ما. رهبر انقلاب خدا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه ایشون رو و همه کسانی که واقعا در مسیر ایشون قرار دارن از شرور و فتن آخر زمان از همه بلایا محفوظ بدارد انشاءالله. یکی از جملات بسیار قشنگی که ایشون بیان می‌فرمود، تو رو خدا اینا رو حفظ بکنید. من واقعا بعضی وقتا گریه میگیره که نمیشینن اینها رو دقت بکنن. یه حرفای شرطی ما بعضی وقتا میزنیم تو تلویزیون جای دیگه، حالا اینو میگم بعد اون حرفای شرط هم میگم. ایشون می‌فرمود که آقا نه دشمنتون رو زیادتر از حدی که باید بالا ببرید، زیادتر از اون حدی که هست بالاتر ببرید، نه این کار بکنید، نه پایین تر از اون حدی که هست بیاریدش. دشمنتون رو بشناسید، نقاط قوتشو بدونید، نقاط ضعفش هم بدونید. ما به جای اینکه نباشیم مجری اومده پشت تلفن تلویزیون چند تا موشک ما زدیم، ای دستتون درد نکند خاک بر سر اسرائیلشو الان لهش میکنیم میخوایم اونجا رو شخم بزنیم. مگه تو کشاورزی قربونت برم؟ تو مجری تلویزیون هستی کجا رو شخم بزنن؟ ولی این حرفا چیه داری میزنی؟ ببندید آقا تنگی هرمز را. اصلا تو میدونی تنگی هرمز کجا هست؟ چی هست؟ خیال میکنه مثلا کمربند شلوارشه که میگه ببندین تنگه هرمز را. آخه تنگه هرمز آقا تو ببندید نفتو به روی آمریکا ببندید. خب چین هم داره از اینجا نفت میبره، نفت ما رو داره میبره روزی 1 میلیون بشکه. اگه ما ببندیم که خودمونم دیگه همینم هم به دستمون چی نمیرسه. وقتی ببندیم به روی اینا هم باید ببندیم. از اونجا بیایید بیرون، اونجا رو برید داخل، دیگه بگید MPT خدا حافظشون. اینها یه حرفایی که آخه نه ما کارشناسیم نه دیپلماتیم، خدا پدر این وزیر خارجه رو بیامرزه، بنده خدا. من حرفایی که این چند روز ازش میشنم اینم چه حرفای حساب شده عاقلانه با تدبیر با تفکر داره. هر دیپلمات همین باید دیپلماسی کنه، باید بلد باشه چی بگه. حکام عرب نشستن یه قدنامه دادن بر علیه ایران. عرض به خدمتون که آجی موسیقی اینجا بیش من خواهد نایمدی شما دارم نگاه میکنم. یه قدنامه دادن بر علیه ایران که مثلا آقا شما چرا با قطر حمله کرد؟ این دیپلماسیه، این دیپلمات. تلفون و وعدایش زنگ زد اونجا گو آقا اسم منم بنویسی جزو کسانی که با قطر همدردی میکنه، یعنی که ما دوست شما هستیم، شما رو نمیخوام بزنیم، میخوام آمریکایی‌ها رو بزنیم. ببینید حرف حرف قشنگ قشنگ، حرف مستند خوبه، حرف مدلل خوبه، وگرنه چرت و پرت گفتن و ببندید و باز کنید و نمیدونم الان بزنید آقا موشک‌های قوی‌تر بزنید، آقا بزنید من منطقه فلان اینا. اصلا این نیستیم بنده خدا، نمیدونم اینا حالا چیزی که نمیشه گفت زدن و اینا که، ولی این حرفا از کجا برخواسته میشه؟ پشت هر حرفی باید تفکر باشه، پشت هر عملی باید تفکر باشه. تمام پیغمبرای ما همینجور بودن، تمام ائمه ما همینجور بودن. خواهش میکنیم از همه دوستان در این اوضاع و احوال توسل به اون صاحب اصلی کره خاکی و صاحب اصلی همه کرات دیگه که خداوند در اختیارش قرار داده، صاحب اصلی جن و انس، امام جن و انس که حضرت حجت ابن الحسن سلام الله علیه هست، هر شب 5 دقیقه هم شده توسل پیدا کنه. کار باید به دست امام زمان علیه السلام درست بشه در همه امور. این که از خودمون میگیم الان اینجا اینجوری کنیم اونجوری کنیم، این دشمنم من بهتون راحت بگم الان آتش بس کرده دست از سر ما بر نمی دارد. این باید امام زمان علیه السلام از اون تو دهنی های محکمی که جد بزرگوارش به اینا زده تو خیبر، از اون تو دهنی ها تو دهنی آدم بزنه. راهش هم اینه، راهش اون توسله. هر شب 5 دقیقه 10 دقیقه توسل به امام زمان علیه السلام، خوندن سوره فتح برای پیروزی همه این رزمندگان و خداوند خودش این دشمن شرور و ناپاک و انشالله سر جای خودش بنشاند. حاج محسن آقای عزیز در خدمتشون هستیم، یه چند دقیقه تو محرم هستیم، یه فضا رو ایشون انشالله عوض میکنه، یه توسلی پیدا میکنیم به خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین. این سه شنبه هم اولین شب مراسم ما انشالله سر ساعت 6 خواهد بود با همون بحثی که عرض کردیم. یه صلوات بلند بفرستید ایشون شروع بکنه.